بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روزهای چهارشنبه بحث ما رجال هست. از موضوعاتی که در این بحث مطرح کردیم تعریف و خصوصیات و هدف و فائده رجال و درای بحث شد. رسیدیم به فراز دوم بحث های رجالی تحت عنوان تاریخ تدوین رجال یا تاریخ روایت الحدیث و درایت الحدیث. در این رابطه عنایت کنید، تاریخ دو ستون می شود. ستون اول تاریخ روایت الحدیث، ستون دوم تاریخ درایت الحدیث. اما اولی که عبارت است از روایت الحدیث، در این باره میدونیم یا عنایت کنید که رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم احکامی را که به عنوان حکم شرعی و تکلیف بیان می‌فرمودن یا تذکرات اخلاقی و دستورات اخلاقی و تربیتی بیان می‌کردن، همه این بیانات پیامبر پس از فعصت تحت عنوان حدیث قرار می گیرد. اصحاب و افرادی که در محضر رسول الله بودند و از بیانات آن بزرگوار استفاده می کردند، معمولاً به حدیث و فرمایش پیامبر توجه می کردند و بیانات پیامبر رو ضبط می کردند. ضبط یعنی در حافظه و ذهن. چند تا نکته داشت. یک نکته جاذبه و حیمنه معنوی پیامبر بود که باعث می شد مردم کلمات آن بزرگوار رو حفظ کنند. دو، حفظ کردن حدیث سمعه ای داشت. سه، حفظ کردن روایات و احادیث کار علمی بود. چهار، خود حفظ و ضبط روایات ثواب و عبادت بود. پنجم هم جذب و عشق درونی بود. لذا در اوائل همونطور که حفاظ کتاب حفاظ قرآن حفاظ احادیث هم بودن، حافظ حدیث مثل حافظ قرآن هم. این برنامه در تاریخ ضبط و نگهداری و کتابت درباره اولین مرحله از احادیث فقط برای امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل الصلاة والسلام ثبت شده. این مطلب رو سیوطی تنویر الحوالک حکم ابن قتیبه در بعض نسخ عینه هست، صحیحش قتیبه است. اگر ببینیم بعد در مشترکات و در تصاحیف بحث کنیم. قتیبه حکم ابن قتیبه پیش امام باقر علیه السلام سوالاتی را مطرح کرد در مربوط به روایات و تاریخ حدیث که سره داشت به تاریخ حدیث. امام باقر علیه السلام فرمود که اولین مدونه روایی از جد امیر المؤمنین به املاء رسول الله وجود دارد و برای حکم این مدونه رو امام نشان داد. این بدانیم یک تکه نورانی در تاریخ شیعه و اسلام
سیوطی نمیدن
تنویر الحوالی
این سیوطی هم سیوطی شیعی
نه سیوطی هم سر تفسیر دیمون شعارات شیعی معروف نمیدن به حضور شما. خب بعضی از عزیزان که شیعه سازی دارن ممکنه بگن خب شیعه سازی مشکول محبوب سازیم ولی حرفایی میزنه که شیعه چون دیدی مولانا حرفی میزنه سنی معروف که هیچ شیعه هم چه حرفی در باره امیرالمؤمنین نزد. سنی قطعی میگه تا صورت و پیوند به جهان بود علی، تا نقش زمین بود و زمان بود علی. بعد کفر میگرد میگه کفر نمیگن، این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی باشد. شیعه بود میگه تاریخ چی سنی دیگه این سنی ها درباره مولا و ولایت حرف هایی دارن که شیعه ندارن، به فضائل و مدایح تنها اگر بخواهیم بسنده کنیم شافعی اولین شیعه باید باشه. ولی اینا مثلا که شما سنی هم تو سنی های صوفی بهش میگیم، سنی های صوفی که جذب فضائل امین المؤمنین علیه السلام و سلام
من بندر به حالشون میگیم
اگر آنها اینجا ببرید ما را برگشتن مشکل میشه. شما اجازه دارید ناسیو تکیم چشم اون جای دیگه رو جلساتیم. به حضور شما این روند و این حفظ حدیث ادامه داشت تا زمان و اوائل خلافت عمر بن الخطاب که ایشون یک ماه تردید و فکر کرد در باره تدوین حدیث. اول بیا به این فکر افتاد، حدیث پراکنده است، حفاظ مختلفه، احادیث مدونهی مثل قرآن نیست. این گم میشد و اختلاط پیدا میکند. اینا رو جمع کنیم، تدوین کنیم یا نه؟ میگن یک ما فکر طبقات ابن سعد جلد 3 تنبیه الحوارک سیوطی و کتب زیاده، این دوتا رو داشته باشه. شما اجازه بدید، اونا خودش عدیشه ندارد، اون سبتا دارد در عمر جد آباشم جمع نکنم. اون هم یک حرفیست که الان چون میبینن چند تا کاملا خالیست. خلیفه اول حدیث چقدر؟ تقریبا دیگه و برمین خوب میگه جمع کرده بود، بعدن گرفت چیزا با تاریخ جونه میاد. عمر بعد از ابوبکر، یعنی اول دوباره زنده شده، دستور عمر اطاعت کرده که نمیشه و نیشان نه دو اون به دلیلی میگه پونسر
بیده اون ابوبکر سر بوده ها نیست یا اون زمان ممنوش بودن سر
بوده؟ بگم نه، اون زمان بود سبت نبود، حفظ بود.
ممنون نشد
زمان عمر که دیده شد حفظ کافی نیست، احادیث مدونه ندارد مثل قرآن، گم میشن. یک ماه فکر کردن، بعد از یک ماه شما خطاهای عمر رو اگر دیده باشید، یکی از نکات معرفتی مراجعه. دکتر فرید اگر میشد یه دونه پروژه برای مدارک فقهی عند عمر مدارک فقهی عمر رو که مطالعه کنید، یک مدارک فقهی روایی نداره، ذوقی مشورتی تصمیمی است که برشان اشارتن یه وقت گفتن که آمد دید مردم در مسجد النبی نماز مستحبی میخونن، یکی قائل یکی ساجد چیه که با هم نمیخوانه؟ نماز مستحب به خلیفه جمع مستحب نداره جمع نه دیلی میدونه گفت که بخوان اینان جمع زیادم هست. گفت من میگم بعد از این شب رمضان صد رکعت نماز اسمش خلیفه تراوی، این جعلش به همین شکل مطالعه کن. یک پروژه خیلی خوب تحقیقاتی مدارک فقهی انگار تمام ذوقیات زور مشروعات یا جمع کن برای نماز، چند تا تکبیر داره نماز مریه جمع کن مردم ببینم، یکی گفت 5 تا، یکی گفت 6 تا، شیش تا درمزی که 7 تا، یکی 4 تا، و همون حد اقلش خوبه 4 تا. خودش یک رکعت نمونه. عمر بعد از تراویح و مطالعه این تحریف به ذهنش آمد یا براش گفتن که جمع کردن حدیث و ثبت آن مشابهت با یهوده، یهودی ها روایات رو جمع می کردن احادیث رو از پیامبر و کتابشون از بین بودند، می شود سبک یهود. این جمع نکنیم. نکته دوم هم روایات جمع کنیم، متون روایی با متون قرآنی مشتبه می شود، لذا هست روایت هیچ. اون حسبنا کتاب الله چند جا بوده برای اون یکیش اینجا، یکی در برابر ولایت، یکم در برابر روایت. حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله کافیه. روایات هیچ، هر که هم داره باید از بین ببره. دیگه خلفا شما خبر دارید که عثمان قرآن سوزی داشته است و عمر احادیث سوزی. چقدر احادیثی که گویا در تاقیش یادداشت بوده از بین برده شد و یا سوزنده شد. من احادیث، حتی من عمریست دیگه، خبر دارید شلاق داره، جریمه داره، گرفتاری داره. این من طبق تاریخ، همون تاریخ ابن سعد رو گفتم، طبقه ها جلد 3، 100 سال تمام طول کشید. 100 سال احادیث ممنوع شد. تا زمان امیرالمؤمنین که بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره جمع حدیث به طور علنا برای اغیار چیزی نگفت. اما از زمان رسول الله، امیرالمؤمنین، ائمه، اصحاب خاص، این جمع حدیث اداره داشت. سیر حدیث از طریقت آل بیت راهشو میرفت. منتها اغیار، اتباع عمر، دست به تدوین حدیث نمیزدن. اون مسیر نورانی اداره داشت. دقت کردیم؟
بعد از امین المؤمنین در شیعه که تدوین حدیث
آره بخوام بگم این بیا آره شروع شد دیگه. از همین جا میگیم تا من عمر، تا زمان عمر بن عبدالعزیز اداره داشت. عمر بن عبدالعزیزی که آمد پس از مطالعه، عمر بن عبدالعزیز پس از زمان امام باقر، تا زمان امام باقر این مسیر نورانی اهل بیت کارشو انجام میداد و راهشو میرفت. و تقریبا معلمی بود تو طریقت اهل بیت. و اما عمر ابن عبدالعزیز که رأیش تغییر کرد و دستور جمع آوری حدیث رو به طور علنی شروع کرد. این برنامه که انجام شد در تاریخ دارد که اولین عالمی که مبادرت کرد به جمع حدیث به طور علنی پس از اعلام رسمی عمر ابن عبدالعزیز، زهری معروف عالم برجسته حجاز که همان
ابن شهاب
آفرین که
از شاگردان امام حسین سجاد بود، شیعه شد، قاضی بود،
توبه بسیار خوب بلدی. ایشان از اصحاب آقا ابن شهاب است که پس از اعلام شروع کرد به تدوین حدیث، چون آمادگی داشت و احادیث هم طبیعتا چش جمع‌آوری شده بود.
اصحاب محسن جان،
اصحاب محسن به حضور شما. این مسیر که همین طوری میرفت، بعد از این دیگه احادیث و محدثین و روات دیگه پیدا شد، آمدن احادیث رو جمع کردن و طریق روات برای ابناء سنه آمد تا در شکل و قالب موفق مالک صورت گرفت. در این رابطه اولین محدثی، اولین راوی که میتونیم بگیم عالم و رجالی هست که در تاریخ به سطح رسیده، ابو عبدالله عبدالله ابو رافع در تاریخ شیعه. این عبدالله ابو رافع آزاد شده رسول الله بود، ملازم امین المؤمنین بود که گفته می شود در غزوات هم با امین المؤمنین شرکت می کرد. کتابی که مدون کرد مجموعه روایات رو به نام السنن والاحکام والقضاء سکلمه‌ای، اولین مدونه روایی است.
پس بگرین ابن زهری شعار نیست،
اون از خط اعلامی که در مسیر ابناء سنه بیاد، بازم ابن شهاب آمده که شیعیست، منتها اولین مدون از طریقت آل بیت اول خود مولا که اون کتاب رو داشت که گفتم، بعد شاگردش ابو رافع و بعد از آن تا زمان
از ابناء عامه فرمودید موقع مالکه،
از ابناء عامه بعد از اعلام که شروع کردن به جمع آوری حدیث، اولین کتابی که تدوین شده است به نام جامع روایی موقع امامه است. این داشته باشید، به این کتاب شما الان لطف کنید که این مسئله
موقعی
و مجموعه مدونه
از تمیز هیور تیشوره
این تنظیم شده. آقای سرسرت ها رفتن خواستم بگم آقای اینجا صحبت بکنم تذکر بکنم به حضور شما مسیر رو خوب دنبال کنیم که به هم نریزه.
از وحری کتاب نداره؟
فعلا کتاب من در اختیار رو نداره. این مسیر روایی که آمد اون فقط یک حاشیه بود که از طریق ابناء سنت هم اولین مدون از اصحاب ائمه بوده است، اون کار داره. مسیر حدیث ما از ابو رافع تا زمان امام باقر و تا زمان امام صادق علیه السلام ادامه داشت که موطع بعد از زمان صادقین آمده. در زمان امام صادق شیخ مفید در ارشاد، محقق حلی در معتبر، شهید در ذکرا، تبرسی در اعلام الورا می فرمایند امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد محدث داشت و این 4000 یک دهمشون کتاب روایی تدوین کردن تحت عنوان احسنتم اصول اربعمئه. 400 تا کتاب روایی از زمان امام صادق تدوین شده. شما ببینید عظمت رو، ببینید بدنه و طریقت رو. هر کتابی به نام اصل بعدا خواهد آمد که در اصطلاح رجال روایت اگر بدون واسطه از معصوم نقل می شود بهش میگیم اصل، اگر با یک یا چند واسطه نقل شد بهش میگیم فرع. اینو در مناسبت های بعدی شرح کامل. این 400 تا از 400 تا مدونه رواقی بود، ابواب و مسائل، مجموعه از روایات تدوین شده، سامان یافته بود با این سند متواتری که اشاره کردم. الان یک اشاره کوتاه بعدن که شرح کتب اربعه رو دادی کامل تر می شود. الان با همین چشه شما همیشه ذهنتون واضح نهاتی اونقدر فرمارا بگرد تا می خواهم بگم شما قبل از آن گفته. الان این اصول اربعه امعه کجاست؟ این اصول اربعه امعه گاهی فکر می شود یا توقع که اینا از بین رفت، نه. و اما ضایعات جزئی یا شک و لاره، خطرات و ضایعات جزئی بوده، اما بدنه اصلی این 400 تا محفوظه. این 400 تا الان اون قسمت مهمشون در کتب اربعه است. اصول چهارگانه این کتب اربعه از آسمان نیامده، همون است. و این به طور عمده مرکزی، اما فرقی کتاب‌های زیادی مثل مثلا بصائر الدرجات، تحف العقول، امانی صدور، جامع الاخبار و حتی جعفریات که یک باب و محراب جدا دارد، در باره جعفریات بحث جدایی میکنیم که از وسائل افتاده. وسائل علاوه و کتب اربعه از بیش از 100 جلد کتاب روایی این احادیث رو جمع کرده. این 100 تا کتاب روایی پراکنده کلن تولیدات اصول اربعه است. اصول آمده تا این حد رسیده، شکر خدا در دسترس و به اندازه کافی و بدون اشکال و مشکل، الحمدلله. این تا اینجا مختصره تاریخ روایت الحدیث این شد. اما همینطور یه اشاره کوتاهی به درایت الحدیث بکنیم. الان سوالتون کوتاه بفرمایید، الا وقت خیلی کم.
این محاصل بعدی چیست؟
بله، محاصل بعدی. من دیگه یکی دوتا رو عنوان نمونه اسم بردم، محاصل بعدی همینجوری تفاسیر، حتی اینجوری تفسیر عیاشی، تفسیر خومی، کامل زیارت، اینا کلن از اصول اربعه گرفته شده، مخصوصا کامل زیاره و تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، همش روایت. به حضور شما مختصر و نگاهی کوتاهی از دور بود نسبت به
روایت
راز. شما برای درسی یا تدوینی که میخواد رجال را بیفتید این مقدار آگاهی لازم بود، بیشتر از این تخصص تاریخی میتلمد که خیلی افراد و تفرید نشد. اما عنوان دوم تاریخ بود که درایت الحدیث
کسی فرامی که در روایات اهل سنت آمده اونها رو اشاره ندارم
جمعیت
روایات
اهل سنت اگر خدا توفیق داد یک روز فقط در راه ابوهریره زاد یه روز کامل میتونه الجعل و کل الجعل و ثیق و سله به ابی هریره
تمام رجب گربه
یه دونه کتابی چیز نمیشته یه مصری به نام
شیخ
بله بیرونم تکراری به حضور شما اجازه بدید که بدنم به جایی برسن موضوع دوم ما درایت الحدیث بود درباره درایت الحدیث مرحوم سید حسن سعد در کتاب تأسیس و شیعه می فرماید که اولین مدون درایت الحدیث ابو عبدالله حاکم نیشابوری بود که این ابو عبدالله پیش عوام معروف به سلمی است ولی حقیقتش اینه که یک شیعه بسیار خالصی باشد کتابی در باره فضائل الزهراء سلام الله علیها نوشته است که تولی و تولی از اون کتاب بیرون میاد و درباره زندگی نامه ایشان ذهبی در تاریخ خودش می نویسد که پرسیدم از ابا اسماعیل که مورخی است که این ابو عبدالله حاکم نیسابوری چطور آدمیه؟ گفت که ایشون به این مضمون محقق فی الحدیث متتبع فی الحدیث و رافضی خبیث بعد خود ذهبی آخرش میگه که شیعه هست اما رافضی نیست چون در شرحش آمده شرح حالش اظهار براءت نداشت خوفا من اعضاء آل بیت و نواصب این آقا کتابی که دارد به نام معرفت و علوم الحدیث اولین کتاب در سال 504 قرن 400 و سال گفتم 500 و
400
متاسفانه به خاطر اون چهار تا میشه ولی آخر قرن پنجم و ابن تیمیه در منهاج السنه که کتاب عقیدتی و مبره بنیادی وهابیت منهاج السنه علی خاصی بنیاد وهابیت رو بشناسی مکه رفتید یه منهاج السنه رو خیلی زیاده اینجا هم شده در منهاج السنه میمیسد خیلی لاتایلات زیادی داره از جمله مدون علم درایه رو میگرد ابن صلاح شافعی دمشقی است، در حالی که از آقای مرحوم صدر می فرماید سید حسن صدر که ابن صلاح در قرن هفتم زندگی می کرده و حاکم در قرن تقریبا پنجم، نزدیک 200 سال فاصله دارد. این اول میشه چرا؟ چون هر چه شیعه هست حسبش میکنه. اولین مدون این بود. حالا بیایید یک قدم نزدیک‌تر. مدونی که در بحث رجال و حدیث متداول و در متناول ید پیش ما هست، اولین مؤلف کتاب درایت الحدیث مرحوم مرحوم سید جمال الدین ابن طاووس، استاد علامه حیلی، نوه دختری شیخ طوسی. اولین کتابی را که تدوین کرده است ایشان به نام حل الاشکال فی معرفت رجال، مصدر کتاب ضیاء الدرایه و کتاب قواعد الحدیث قریشی. این کتاب اولین کتابی است که تدوین شده است در علم درایت. بعدش هم علامه حلی نفر سوم هم که آقای فهیمی فرمودن شهید است، درایه شهید. این مدونات علم درایه تا زمان مرحوم محقق، تا زمان علامه حلی و شهید. سیر تدوین علم درایه مطمئنن اول توسط راوی شیعه بوده تا رسیده به گوشه زمان مرحوم سید ابن طاووس قدس الله اثاره. بنابراین درایت الحدیث هم با این شکلی که در تاریخ ثبت شده، یک، اولین مدونین از شیعه بوده اند و اسماءشون هم مورد اشاره قرار گرفت و قدم بعدی میرسیم به کمیت و کیفیت احادیث و طرق که در بحث‌های بعدی خواهد آمد. یک اشاره اجمالی از صحاح سته ابناء سنت که موطع مالک کلن 500 تا حدیث دارد و اولین مدون است. اینها از کجا آمده اند؟ بیشترین منبع این نام ابوهریره و عایشه است و در خدم بعدی احادیثی که دارند ابن عباس و امیر المؤمنین. بیشتر این روایت از ابن عباس و علی بن ابی طالب دارند، از ائمه دیگر هم دارند. و آنچه بدنش رو پر می میکند روایات ابو هریره و عایشه است. گفتم برای شما کل عدد روایاتی که در صحاح سبت اومده کمتر از 16,000 روایت و تنها در کتاب کافی عدد روایات بیشتر از 16,000 و در کتب اربعه عدد روایات بیش از یا حدود 43,000 روایت. این بحث تاریخ اجمالاً برای شما عزیزان اعلام شد. موضوع بعدی بحث عبارت است از بحث درباره اصول و جوامع روایی. ما مصطلحاتی داریم درباره اصول. پس از اصول اربعه اصول دیگری داریم. ببینیم اصول خمسه و اربعه و اعتبار جوامع روایی اربعه خودمون جلسه بعد انشاءالله برای شادی روح حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیه.